بنده پنجم. وینستون در هر مرحله از اسارتش متوجه شده بود یا چنین احساس می کرد که در کجای بنای بی پنجره وزارت عشق قرار دارد. احتمالاً در فشار هوا تفاوت‌های اندک وجود داشت. سلول‌هایی که در آنها نگهبانان او را زده بودند پایین‌تر از سطح زمین قرار داشتند. اتاقی که در آن اوبرایان از او بازجویی کرده بود بالا نزدیک پشت بام بود و اتاق 101 به عمق 10 متر زیر زمین. این اتاق از بیشتر سلول‌های قبلی بزرگتر بود، اما وینستون به پیرامونش توجه چندانی نداشت. تمام توجه او به دو میز کوچک با رومیزی سبز بود که روبرویش قرار داشتند. یکی از آنها در فاصله 1-2 متری او بود و آن دیگر نزدیک در. چنانش به صندلی بسته بودند که سرش را هم نمی‌توانست حرکت بدهد. بالشتکی به پشت سرش گیره شده بود و بر آنش می داشت که راست به روبرو نگاه کند. لحظه ای تنها بود. سپس در باز شد. اوبرایان پا به درون نهاد و گفت:
یک بار پرسیدی که در اتاق 101 چه هست؟ گفتمت که جوابت را خودت می دانی. همه می دانند. آنچه در اتاق 101 هست بدترین چیز در دنیاست.
در از نو باز شد. نگهبانی آمد تو. وسیله سیمی، جعبه یا سبد مانندی در دست داشت. آن را روی میز دم در گذاشت. اوبرایان طوری ایستاده بود که وینستون متوجه آن نشد. اوبرایان گفت:
بدترین چیز در دنیا برای هر آدمی درجاتی دارد. چه بسا که زنده به گور کردن باشد یا مرگ بر اثر سوختن و غرق شدن و به سلاب کشیده شدن یا 50 نوع مرگ دیگر. در مواردی امر کاملا پیش پا افتاده است که مرگ بار هم نیست.
اوبرایان به کناری رفته بود تا وینستون وسیله سیمی روی میز را بهتر ببیند. قفس سیمی مستطیل شکلی بود با دستگیره‌ای بر بالای آن. به جلوی آن زائده‌ای نصب شده بود که به نقاب شمشیربازی شباهت داشت و قسمت فرو رفته آن رو به بیرون داشت. هرچند که قفس 3 یا 4 متر از وینستون دور بود، متوجه شد از طول به 2 خانه تقسیم شده و در هر خانه یک حیوان قرار دارد. موش بودند. اوبرایان گفت:
در مورد تو بدترین چیز در دنیا موش است.
با انداختن اولین نگاه به قفس، لرزشی بر حذر دارنده ترسی مرموز در جان وینستون پیچیده بود. اما در همین لحظه معنای زائده نقابگونه ناگهان بر او آشکار شد. انگار اندرونش بدل به آب شده بود. با صدایی بلند و شکست فریاد برآورد:
تو این کارو با من نمی کنی. امکان ندارد. غیر ممکن است.
اوبرایان گفت:
لحظه وحشتی را که در رؤیاهایت پیش می آمد به یاد می آوری. دیواری از ظلمت روبرویت بود و صدای قرآن در گوشهایت. در آن سوی دیوار چیز وحشتناکی بود. می دانستی که چیست، اما جرأت آفتابی کردن آن را نداشتی. در آن سوی دیوار موش بود.
وینستون که می کوشید صدای خیش را در اختیار گیرد گفت:
اوبرایان، می دانی که این کار ضرورتی ندارد. از من می خواهی چی کار کنم؟
اوبرایان جواب صریحی نداد. گفتار او رنگ گفتار مدیر مدرسه ها را داشت. اندیشناک به نقطه دور دیده دوخت. گویی طرف خطاب او مستمعینی بودند که پشت سر وینستون نشسته بودند.
درد همیشه به تنهایی کفایت نمی کند.
مواردی هست که انسان تا سرحد مرگ درد را تحمل می کند. اما برای هر آدمی چیزی غیر قابل تحمل وجود دارد. چیزی که در حوصله اندیشه نمی گنجد. اینجا دیگر پای شهامت و بزدلی در میان نیست. اگر از بلندی به پایین سقوط می‌کنی، چنگ زدن به ریسمان بزدلانه نیست. اگر از درون آبی عمیق سر بیرون می‌آوری، پر کردن ریه‌ها با نفس بزدلانه نیست. غریزه است که نمی‌شود از آن سرپیچی کرد. عین همین قضیه در مورد موش‌ها هم صدق می‌کند. آنها را نمی‌توانی تحمل کنی. شکلی از فشار هستند که اگر هم بخواهی نمی توانی در برابر آن ایستادگی کنی. در این حالت هر کاری از تو خواسته شود انجام می دهی.
ولی این کار چیست؟ اگر ندانم که چیست، چگونه می توانم انجامش دهم؟
اوبراین قفس را برداشت و آن را روی میز نزدیک تر آورد. به دقت بر روی میزی سبز قرارش داد. وینستون آواز خون را در گوشهایش می شنید. احساس می کرد که در برهوت تنهایی نشسته است. در وسط دشتی عظیم و تهی بود. بیابانی صاف که شعاع آفتاب بر آن لیسه می زد. و در پهنه آن از دور دست های دور انواع و اقسام صداها به گوشش می رسید. با این همه قفس موش ها 2 متری بیشتر با او فاصله نداشت. موش های غول پیکری بودند. در آن سنی بودند که پوزه موش به زخامت و سختی می گراید و پشمش به جای خاکستری قهوه‌ای می شود. اوبراین که همچنان مستمعین ناپیدا را مورد خطاب قرار می داد گفت:
موش؟ هر چند از تیره جوندگان موجودی گوشت خار است. از این معنا با خبری. از وقایعی که در محله های فقیر نشین این شهر روی می دهد چیزهایی شنیده ای. در بعضی از محله ها زن جماعت جرأت نمی کند بچهش را حتی 5 دقیقه هم در خانه تنها بگذارد. موش ها به طور یقین به بچه حمله می کنند. در عرض مدتی کوتاه گوشت و پوست را به نیش می کشند. به آدم های مریض و در حال مرگ هم حمله می کنند. هوش آنها در تشخیص انسانهای درمانده شگفت‌انگیزاست.
قلقلی به پا خاست. چون این می نمود که از دور دست ها به گوش وینستون می رسد. موش ها بودند که جیر جیر کنان با هم می جنگیدند و در صدد بودند که از راه دیواره به یکدیگر حمله برند. ناله عمیق نومیدواری را نیز شنید. این ناله هم انگار از دور دست ها به گوشش می رسید. اوبراین قفس را برداشت. سپس چیزی را در آن فشار داد. صدای تندی آمد. وینستون برای رهانیدن خیش از صندلی دست به تلاشی مذبوحانه زد. بی حاصل بود. تمام اعضای بدنش حتی سرش به بند کشیده شده بود. اوبراین قفس را نزدیک تر برد. با چهره وینستون کمتر از 1 متر فاصله داشت.
اولین اهرم را فشار دادم. به طرز ساخت این قفس لابد پی برده ای. نقاب طوری روی سر میزان می شود که درزی بر جای نمی ماند. وقتی اهرم دومی را فشار بدهم در قفس بالا می رود. این جانوران گرسنه مثل گلوله در می روند. خیز برداشتن موش را در هوا دیده ای؟ به طرف صورتت خیز بر می دارند و به جان آن می افتند. گاهی اول به چشم ها حمله می برند. گاهی از گونه ها نقب می زنند و زبان را می خورند.
قفس نزدیک تر می شد. صدای دمادم جیر جیر به گوش وینستون می رسید. بوی از فضای بالای سرش می آمد. اما از سر خشم با وحشت خیش می جنگید. اندیشیدن حتی در لمحه بر جای مانده. اندیشیدن تنها امید بود.
ناگهان بوی زننده و ناگرفته جانورها را شنید.
آشوب در دلش پیچید و به حالت اغما افتاد. همه چیز سیاه شده بود. لحظه ای جانوری دیوانه و نالان گشته بود. با این حال به ریسمان اندیشه ای چنگ زد و از درون سیاهی به در آمد. تنها و تنها 1 راه برای نجات خیش در پیش داشت. باید انسانی دیگر را، پیکر انسانی دیگر را بین خود و موشها حایل می کرد. دایره نقاب آن اندازه بزرگ بود که هر چیز دیگری را از دید وینستون بپوشاند. در سیمی چند وجبی با چهرهش فاصله داشت. موش ها از روی داده بعدی با خبر بودند. یکی از آنها بالا و پایین می پرید و آن دیگری که دست های صورتی رنگش را به میله ها گرفته و خود را به پا خیزانده بود با حالتی سبعانه هوا را بو می کشید. وینستون دندان های زرد و سبیل آن را می دید. وحشت سیاه از نو
بر جانش ریخت. او نابینا، بیچاره و بیزن بود.
اوبراین به لحن پندآموز همیشگی گفت:
در امپراتوری چین مجازاتی معمولی بود.
نقاب چهره وینستون را می پوشانید. سیم به گونهش می خورد و سپس
نه، آرامش نبود، صرفاً امید،
بارقه کوچکی از امید بود.
خیلی دیر، شاید خیلی دیر، اما ناگهان دریافته بود که در کل جهان تنها یک نفر هست که میتواند مجازاتش را به او منتقل کند، یک پیکر که میتواند آن را بین خود و موشها حایل سازد. و با حالتی دیوانوار پیاپی فریاد میزد:
این بلا را بر سر جولیا بیاورید، نه بر من، بر جولیا. هر بلایی که بر سرش بیاورید اهمیت نمیدهم. صورتش را بردارید، تمام تنش را بردارید، نه بر من، بر جولیا، نه بر من.
از موشها دور می شد و به درون اعماقی عظیم فرو می افتاد. همچنان به صندلی بسته بود، اما از میان کف اتاق، از میان دیوارهای ساختمان، از میان زمین، از میان اقیانوسها، از میان جو، به درون کهکشان و گرداب حائل میان ستارگان فرو افتاده بود و برای همیشه از موشها دور و دورتر می شد. به فاصله چندین سال نوری دور افتاده بود، اما اوبراین همچنان در کنارش بود. تماس سرد سیم را همچنان بر گونه‌اش حس می کرد، اما از درون ظلمتی که احاطه‌اش کرده بود صدای فلزی دیگری به گوشش خورد و می دانست که در قفس بسته شده.